سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. شرکت چینی MCC طرح را برای حفاظت از آثار باستانی معدن مس عینک به وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان سپرده. شرکت MCC چین در سال 1387 شمسی با حکومت وقت افغانستان قرارداد استخراج معدن مس عینک را امضا کرد، اما تا اکنون نه تنها کار استخراج در این معدن را آغاز نکرده، بلکه از برخی تعهداتی که هنگام امضای قرارداد پذیرفته بود نیز عقب نشینی کرده. وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در اعلامیه‌ای که روز جمعه منتشر شد گفته، مسئولان شرکت چینی تعهد کردند که نتیجه تحقیقاتشان در مورد آثار باستانی را با این وزارت شریک سازند. این در حال است که اخیراً مردم بدخشان شکایت کردند که جانب چینی برخلاف توافقنامه قبلی همه کارهای ساده و تخصصی استخراج معدن طلا را به شهروندان چینی سپرده و از استخدام افغانها خودداری کرده است. معدن مس عینک در ولسوالی محمدآقای ولایت لوگر موقعیت دارد و ارزش ذخایر آن حدود 50 میلیارد دلار آمریکایی تخمین می شود. کمیته ملی احصایه ازبکستان اعلام کرده که از ماه جنوری تا نوامبر سال 2025 میلادی به ارزش 1.3 میلیارد دلار آمریکایی به افغانستان صادرات داشته. بر اساس این آمار، افغانستان 30مین شریک بزرگ تجارتی ازبکستان در بخش صادرات به شمار می رود. طبق گزارش این نهاد، ازبکستان در این مدت به گونه مجموعی 30.9 میلیارد دلار به کشورهای مختلف صادرات داشته که از جمله 1.3 میلیارد دلار آن به افغانستان صادر شده. صادرات ازبکستان نسبت به همین مدت در سال گذشته 26.2% افزایش یافته است. بیشترین صادرات ازبکستان به روسیه انجام شده و سپس به ترتیب چین، افغانستان، قزاقستان، ترکیه، فرانسه، امارات متحده عربی، قرقیزستان، تاجیکستان و پاکستان قرار دارند. کمیته ملی احصایه ازبکستان چند روز پیش نیز اعلام کرده بود که افغانها در سال جاری بزرگترین گروه شهروندان خارجی بودند که برای اهداف تجارتی وارد آن کشور شدند. بر اساس ارقامی که در 27 قوس منتشر شد، از ماه جنوری تا اکتبر سال جاری 339,585 افغان به منظور تجارت به ازبکستان سفر کردند. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد یا UNDP اعلام کرده که حکومت ژاپن 3 میلیون دلار آمریکایی را برای حمایت از قشرهای آسیب پذیر در افغانستان اختصاص داده. بر اساس اعلامیه این نهاد که روز جمعه منتشر شد، این کمک مالی به هدف بهبود وضعیت بشری در افغانستان و افزایش دسترسی مردم به خدمات اساسی مصرف خواهد شد. گفته شده که این پروژه به گونه ویژه خدمات صحی برای مادران، نوزادان، کودکان و جوانان را تقویت خواهد کرد. همچنان بخشی از این کمک برای فراهمسازی حمایت‌های روانی اجتماعی و خانواده‌ها و افرادی که در نتیجه حوادث طبیعی آسیب دیدند و ویژه در مناطق دورافتاده و محروم افغانستان استفاده خواهد شد. در اواخر ماه قوس نیز ژاپن اعلام کرده بود که 19.5 میلیون دلار آمریکایی کمک‌های بشری برای افغانستان تصویب کرده. بر اساس اعلامیه، با این کمک تازه مجموع کمک‌های ژاپن به افغانستان از ماه آگوست 2021 میلادی، زمانی که طالبان دوباره در افغانستان به قدرت رسیدند، به 549 میلیون دلار رسیده است. افغانستان در سال جاری به ویژه به دلیل بازگشت میلیون ها مهاجر، خشکسالی و حوادث طبیعی با وضعیت دشوارتر روبرو بوده است. گروه اصلی جدایی طلبان جنوبی یمن موسوم به شورای انتقالی جنوب درخواست عربستان سعودی مبنی بر عقب نشینی نیروهای این گروه از ولایات شرقی حضرموت و المهره را رد نموده، تاکید کرده که به تلاش‌های خود برای تأمین امنیت در این مناطق ادامه خواهد داد. شورای انتقالی جنوب که در آغاز بخشی از ائتلاف نظامی به رهبری عربستان علیه حوثی‌ها بود، در سال‌های اخیر تلاش‌های خود را برای خودمختاری جنوب یمن افزایش داده. این شورا که از حمایت امارات متحده عربی برخوردار است، بارها با حکومت مرکزی مورد حمایت ریاض درگیر شده. بر اساس خبرگزاری رویترز، این گروه روز جمعه در اعلامیه در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق اعلام کرده که عملیات نظامی آنها در حضرموت و المهرب به هدف جلوگیری از تهدیدات امنیتی از جمله خط مسیرهای تدارکاتی نیروهای حوثی مورد حمایت ایران انجام می شود. جدایی طلبان جنوب یمن همچنان ادعا کردند که نیروهای هوایی عربستان سعودی صبح روز جمعه موازی آنها را در شرق یمن هدف حملات هوایی قرار دادند. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. شماری از مهاجرین تازه برگشته از کشورهای ایران با پاکستان و افغانستان میگویند نبود سرپناه زندگی آنها را با تهدید جدی روبرو کرده.
همیشه ورغان که اتنه یک درماری دارم کاری باری سینستان هم هست ویلی این بچه هایم که بس یکم سه شب میشه چهار شب میشه یا پنج شب میشه نوم مرچید جمع کرده یک پنج تا نان میته.
با گذشت 3 سال از ممنوعیت کار زنان و دختران افغانستان طالبان، شماره از زنان ناناور خانواده ها می گویند که با مشکلات شدید اقتصادی روبرو هستند.
تنها عقد طبیعی زنان را پایمال نساختند، بلکه زندگی هزاران خانواده را به فقر و ناامیدی کشیدند.
وضعیت چمن حضوری در شهر کابل چه بود است؟
حکومت پیشین که بود ما تمرینات خود در چمن حضوری داشتیم که اگر چمن حضوری اینا و کراشیوانا بتن و محل سوراخ فروشی یک جور بکنم که یک جای بزرگ است.
گزارش هم داریم در مورد این که در نتیجه انفجار در یک مسجد در سوریه حداقل 8 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقعی و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شماره از مهاجرین تازه برگشته از کشورهای ایران و پاکستان به افغانستان می گویند که نبود سرپناه زندگی آنها را با تهدید جدی روبرو کرده. تعداد از آنها به رادیو آزادی گفتند که اگر در زمینه فراهم ساختن سرپناه با ایشان همکاری نشود، این وضعیت می تواند در فصل سرما و سردی زمستان به یک فاجعه انسانی مبدل شود. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم سنا کاکر.
همزمان با آغاز فصل زمستان و سرد شدن هوا، شماره از مهاجران تازه برگشته افغان می گویند نبود سرپناه زندگی آنان و خانواده هایشان را با تهدید جدی روبرو کرده است. آنان در صحبت با رادیو آزادی هشدار می دهند که در صورت بی‌توجهی نهادهای مسئول، این وضعیت می تواند به یک فاجعه انسانی مبدل شود. یک مهاجر که به تازگی از پاکستان برگشته و اکنون در ولایت کندهار به سر می برد و نخواست نامش در گزارش گرفته شود، می گوید با الفال شب و روز خود را زیر یک ترپال سپری می کند.
اینجا هیچ چیز نداریم. 3 طفل دارم. شبها به دلیل سرمای شدید نمی توانند بخوابند. زیر یک ترپال می خوابیم. خانه کرایی پیدا نمی شود و اگر هم پیدا شود کرایه‌اش بسیار بلند است. اگر به ما کمک نشود از بین خواهیم رفت.
در همین حال یک مهاجر دیگر کونی سرین اواخر از پاکستان برگشته و اکنون در ولایت کندوز زندگی می کند، می گوید وضعیت خانواده های برگشته نگران کننده است.
اینجا زندگی بسیار تلخ می گذارد. وضعیت بسیار خراب است. خانه و زندگی نداریم. اطفال را در خانه دیگران رها کرده ایم و وسایل ما در فضای باز زیر باران و باد مانده است. به نهادها و نزد طالبان رفتم تا با من کمک کنند و برایم خیمه یا ترپال بدهند، اما به خدا دست خالی برگشتم. خانه کرایی پیدا نمی شود و اگر هم پیدا شود فقط یک اتاق با کرایه 10,000 افغانی است که مصرف آب و برق نیز جداگانه بر آن اضافه می شود.
نه تنها مهاجران برگشته از پاکستان با مشکل نبود سرپناه روبرو هستند، بلکه شماره از مهاجران که از ایران نیز بازگشتند میگویند با سرد شدن هوا در شرایط دشواری قرار دارند. باز محمد مهاجر برگشته از ایران که 4 فرزند دارد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
همیشه ورغان که هستیم یه درماری دارم کاری باری نمید تیمستان هم هست ویلی نمید بچه هایم سایی که بس که یکم سه شب میشه چهار شب میشه یا پنج شب میشه نمید مسجد جمع کرده یک پنج تا پنج تا نان میده.
این مهاجران از نهادهای مسئول حکومت طالبان و همچنان از نهادهای امدادرسانی ملی و بین المللی می خواهند که هرچه زودتر در زمینه فراهمسازی سرپناه و کمک‌های اولیه با آنان همکاری کنند. در همین حال، حکومت طالبان به تازگی اعلان کرده است که روند توزیع زمین برای دومین شهرک مهاجران برگشته در ولایت قندهار آغاز شده است. رادیو حریت، رسانه نزدیک به طالبان، به تازگی به نقل از ریاست کار و شهرسازی قندهار گزارش داده است که این شهرک حدود 3000 جریب زمین وسعت دارد و قرار است برای 4000 خانواده توزیع شود. بیش از این نیز حکومت طالبان از ساخت چندین شهرک رایشی برای مهاجران برگشته از ایران و پاکستان در ولایت‌های مختلف افغانستان خبر داده است. با این حال روند بازگشت مهاجران افغان بسیار گسترده است و روزانه هزاران مهاجر از پاکستان و ایران به افغانستان باز می گردند. موضوعی که نگرانی ها در مورد توانایی رسیدگی به نیازهای اولیه آنان را افزایش داده است. بر اساس آمار منتشر شده از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR، از آغاز سال جاری میلادی تا کنون حدود 2.8 میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگردانده شدند. سازمان های بین المللی بارها هشدار دادند که بازگشت گسترده ی مهاجران به افغانستان در شرایط بحران اقتصادی و سرمایه زمستان می تواند فشار بی سابقه بر خدمات اولیه وارد کند و بدون حمایت فوری وضعیت انسانی مهاجران برگشته به گونه جدی و خیمتر خواهد شد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
با گذشت 3 سال از ممنوعیت کار زنان و دختران از سوی حکومت طالبان در افغانستان، شماری از زنانی که از کار بازمانده‌اند میگویند با مشکلات شدید اقتصادی روبرو هستند. شماری از آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که ناناور خانواده هایشان بودند، اما اکنون خانواده های آنها نه تنها از داشتن غذای کافی برای 3 وعده غذایی در روز محرومند، بلکه در زمستان حتی امکانات لازم برای گرم نگه داشتن خود و کودکانشان را نیز ندارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با گذشت 3 سال از ممنوعیت کار زنان و دختران در نهادهای غیر دولتی داخلی و خارجی از سوی حکومت طالبان، وضعیت اقتصادی خانواده هایی که زنان ناناور آن بودند به گونه بی سابقه وخیم شده است. شماری از این زنان در صحبت با رادیو آزادی میگویند که تحمل این وضعیت برایشان بسیار دشوار است. یکی از باشندگان شهر کابل و کارمند پیشین یک موسسه خارجی که نه تنها خودش بلکه ده ها همکار زن دیگرش نیز از سوی حکومت طالبان از کار منع شدند، به شرط نگرفتن نامش در این گزارش روز جمعه 26 دسامبر به رادیو آزادی گفت:
یک دردی است که خلاصه بالای روح روان تمام دختر خانمایی و تمام خانمایی که وظیفه داشتن تاثیر منفی مانده، با این که تمام دختر خانما فامیلا و خانما بیکار شدن. البته که یک تعداد زیاد از فامیلا رو من میشناسم که دست به گدایی میزنن، که متاسفانه امروز این مشکل اقتصادی به اوج خود رسیدم. هر روز مشکلات روانی حتی مشکلات فامیلی زیاد شده میره، چرا که اینمی توقعی را که دیروز از خانما فامیلا داشتن که به حساب برشان ماش میوردن، امروز که همه گی در خانه هستن، بالاخره مشکلات خانوادگی، مشکلات فامیلی هم به اوج خود رسیده. خواستم از امارت اسلامی است که همی بالاخره یک رای را برای خانما اونمون در چارچوب شریعت اسلامی اجازه بدن که اینمی دختر خانما برن منظم برن کار کنن صادقانه، از رای الان روزی بدست برن.
و می افزاید که حتی در این زمستان امکانات لازم برای گرم کردن خانه های خود را ندارند. نه تنها این بانو، بلکه بانوی دیگر و یکی از باشندگان ولایت ننگرهار که قبلا کارمند یکی از اداره های سازمان ملل متحد بود و به دلیل محدودیت های مختلف مقام های مالی طالبان مجبور به ترک وظیفه شده، شکایت مشابهی را با رادیو آزادی در میان گذاشته است.
با وسنی وقت که دخول پارژوان به افغانستان که
در شرایط کنونی زنان با مشکلات بشمار روبرو هستند، حتی اگر تحصیلات عالی یا تجربه کاری بالا هم داشته باشند، اجازه کار به آنها داده نمی شود. این محدودیت ها نه تنها زنان بلکه تمام جامعه را تحت تاثیر قرار دادند. برای همه روشن است که افغانستان کشور جنگ زده است و بسیاری برادران یا پدرانشان را از دست دادن، اما شرایط کار برای زنان بسیار سخت شده، در حالی که جامعه ما به کار زنان به شدت نیاز دارد. جامعه جهانی نیز نباید از وضعیت ما چشم پوشی کند.
این زنان افغان در حال از ممنوعیت ها و محدودیت های کاری و وضعیت بد بشری و اقتصادی شکایت می کنند که بیش از 3 سال از ممنوعیت کار زنان در نهادهای غیر دولتی توسط حکومت طالبان در افغانستان گذشت. ملا هیبت الله اخندزاده رهبر طالبان در 24 دسامبر سال 2022 با صدور فرمان کار زنان را در تمامی نهادهای غیر دولتی داخلی و خارجی از جمله نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد ممنوع اعلام کرد. پس از این فرمان شمار زیاد از مؤسسات که در بخش کمک های بشر دوستانه فعالیت داشتند فعالیت های خود را در افغانستان متوقف و یا محدود کردند. با این حال وزارت اقتصاد حکومت طالبان در 29 دسامبر سال 2024 با نشر مکتوبی در صفحه یک سیاست اوتر سابق خود به تمامی نهادهای غیر دولتی داخلی و بین المللی دستور داد که کار کارمندان زن را به حالت تعلیق درآورند و بدین ترتیب محدودیت هایی را که پیشتر زنان را از بسیاری از وظایف در نهادهای غیر دولتی محروم کرده بود گسترش داد. در این مکتوب هشدار داده شده بود که هرگاه ادارات یاد شده از این دستور سرپیچی کنند فعالیت این نهادها متوقف و جواز کاری آنها لغو خواهد شد. قابل یادآوری است که چند روز پیش از این ممنوعیت طالبان دختران را از رفتن به پانتونها و ادامه تحصیلات عالی نیز منع کرده بودند، در حالی که پیش از آن آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در مکاتب نیز ممنوع شده بود. تلاش کردیم نظر حکومت طالبان را در مورد شکایت‌ها و خواست‌های زنان و دختران مصاحبه شده در این گزارش داشته باشیم. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. با این حال آقای مجاهد و بسیاری از مقام‌های حکومت طالبان همواره در گفتگوها با رادیو آزادی و در نشست‌های خود ادعا کردند که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلامی تأمین کردند، ادعایی که بسیاری از زنان و دختران افغان آن را دور از واقعیت می دانند. برخی فعالان حقوق زن پس از این ممنوعیت وضعیت کنونی خانواده های افغان را که نانآور و سرپرست آنان زنان هستند و گونه به سابقه تکان دهنده می دانند و جامعه جهانی می خواهند برای پایان دادن به این وضعیت فشارها بر طالبان را افزایش دهند. از جمله این فعالان یاسمین یقین نابی زاده فعال حقوق زن و حقوق بشر بر رادیو آزادی گفت:
تصمیمی که اینا گرفتن تنها حق طبیعی زنان را پایمال نساختن، بلکه زندگی هزاران خانواده را به فقر و ناامیدی کشیدن. بنان این ممنوعیت را یک ظلم آشکار و یک فاجعه انسانی میدانیم ما. اگر این محدودیت ها ادامه پیدا بکنه، آینده زنان و خانواده هایی که توسط زنان سرپرستی میشه تاریک تر از امروز خواهد شد و یک نسل کامل امید زندگی شرفتمندانه را اینا چی میکنن از دست میدن.
بخش زنان سازمان ملل متحد یو این اومن نیز در گزارشی که در 17 جون سال 2025 در وبسایت خود منتشر کرد از سیاست های طالبان در قبال زنان انتقاد کرده و گفته است که 9 زن از هر 10 زن افغان از کار آموزش یا برنامه های مهارت آموزی محروم شدند که این امر باعث افزایش بیکاری در این کشور شده است. سازمان ملل متحد برآورد کرده که این محدودیت ها علی زنان سالانه بیش از $1 میلیارد به اقتصاد افغانستان زیان وارد کرده است. قابل ذکر است که حکومت طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان علاوه بر اعمال محدودیت های گسترده بر آموزش و فعالیت های اجتماعی و سیاسی، زنان را نه تنها از نهادهای غیر دولتی بلکه از بسیاری از نهادهای دولتی نیز از کار منع کرده است. این ممنوعیت ها و محدودیت های حکومت طالبان واکنش های گسترده ای را در داخل افغانستان و در سطح بین المللی برانگیخته و از سوی بسیاری کشورها و سازمان ها به عنوان تلاش سیستماتیک برای حذف زنان از جامعه خوانده شده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که در نتیجه انفجار در یک مسجد در ولایت مرکزی حمص در سوریه حداقل 8 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری رسمی سوریه سانا گزارش داده که در پی وقوع یک انفجار در مسجد امام علی در ولایت مرکزی حمص حداقل 8 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. شاهدان عینی گفتند که این انفجار هنگام نماز جمعه زمان رخ داد که مسجد مملو از نمازگزاران بود. این رویداد در منطقه وادی الزهب در شهر حمص رخ داده، منطقه‌ای که بیشتر ساکنان آن را اقلیت‌های علوی و شیعه سوری تشکیل می‌دهند. بر اساس رسانه‌های دولتی سوریه، نیروهای امنیتی محل حادثه را محاصره کرده و تحقیقات را آغاز کردند. یک مقام امنیتی در هومس که نخواست نامش افشا شود به خبرگزاری فرانس پرس گفته که احتمالاً بم در داخل مسجد جابجا شده بود. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا نیز اعلام کرده که تا هنوز مشخص نیست که این انفجار ناشی از حمله انتحاری بوده و یا در نتیجه مواد انفجاری از پیش جابجا شده رخ داده است. تصاویر منتشر شده از سوی خبرگزاری سانا خسارات گسترده داخل مسجد را نشان می‌دهد. سوراخ بزرگ در بخش از دیوار، دود سیاه در داخل مسجد، فرش‌ها و کتاب‌هایی که روی زمین پراکنده شدند. در همین حال، رسانه‌های عربی گزارش دادند که یک گروه جهادی مسلح به نام کتایب انصار السنه مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته. این گروه در 13 دلو سال 1403 شمسی در اعلامیه اعلام موجودیت کرده گفته بود که هدف حملات آنها نابودی کامل شیعان و علویان در سوریه یا وادار ساختن آنها به مهاجرت به سایر کشورهاست. این گروه همچنان مسئولیت انفجار کلیسای را در مار الیاس در دمشق که در اواسط ماه سرطان سال جاری رخ داد و حداقل 22 کشته بر جا گذاشت بر عهده گرفته، ادعا کرده که در آتش زدن جنگلات در پنجم دلو در منطقه علوی نشین قرداحه در ولایت لازقیه نیز دست داشته. در شهر هومس که بیشتر ساکنان آن مسلمانان سنی هستند، مناطق نیز وجود دارد که عمدتاً علوی نشین است. علویان باورهای مذهبیشان به شیعان نزدیک است. برخی مناطق سوریه از جمله هومس در جریان جنگ‌های داخلی شاهد خشونت‌های شدید فرقه‌ای بوده. پس از پایان قدرت بشار الاسد، رئیس جمهور سابق سوریه که خود علوی بود، در سال 2024 میلادی گزارش‌های متعدد از آدمربایی و قتل اعضای اقلیت مذهبی منتشر شده. همچنین در ماه مارچ گذشته گزارش‌های فراوانی از کشته شدن غیر نظامیان علوی در مناطق ساحلی سوریه منتشر شد. رویدادهایی که به گفته مقام‌های رسمی پس از حملات افراد مسلح وابسته به طرفداران اسد علیه نیروهای امنیتی آغاز شده بود. یک کمیسیون ملی تحقیق تعداد قربانیان این حوادث را حداقل 1426 تن اعلام کرد، در حالی که دیدبان حقوق بشر سوریه این رقم را بیش از 1700 تن تخمین کرده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدا قمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چمن حضوری در شهر کابل که از سالیان متبادی به این سو محل برگزاری بازی‌های فوتبال و کرکت برای نوجوانان و جوانان بود، اکنون به بازار برای دستفروشان و کهنه‌فروشان تبدیل شده. اما شهرواری کابل میگوید که این یک تصمیم موقتی است و بعداً در این زمینه تصمیم گرفته خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
شمار از دستفروشان شهر کابل که شاروالی کراچی هایشان را در چمند حضوری جا بجا کرده شکایت دارند که پس از انتقالشان به این محل فروشاتشان کمتر شده و با مشکلات متعدد روبرو شدند. یکی از این دستفروشان که نخواست به دلیل اساسیت موضوع نامش را در گزارش بگیریم و به شرط این که صدایش تغییر داده شود به رادیو آزادی گفت:
منای اول ما دستفروشی میکنیم در کراچی ما را در چمند یا موری که آورد یا خانه نزدیک بود ما بتونستیم بودیم نام از خانه بخونیم یا از خانه بردیم یا از خوب
یکی دیگر از دست فروشان نیز به شرط نگرفتن نام و تغییر صداش شکایت مشابه را مطرح کرد.
سبب کارم شو خوب بودم سر سر کمی بودیم ما دست را اومدیم زیاد بود مردم از بازار دوی از ساک کم مردم اگر رید بود مرد تا که بلد میشن چند ماه را بر میگیره ما بزر بودم تصاف نمی کنیم.
شمار از ورزشکاران افغان که در گذشته ها در چمند حضوری با تمرینات ورزشی می پرداختن اما از این اقدام حکومت طالبان انتقاد می کنند. اسمت قادری از ورزشکاران رشته والیبال در مورد برادی آزادی گفت:
حکومت پیشین که بود ما تمرینات خود در چمن حضوری داشتیم. چمن حضوری یک جایی است که برای ورزش و همچنان به صحت و سلامتی مردم و همچنان یک تفریحگاهی است که اگر چمن حضوری را اینا به کراچیوانا بتن و محل خوراک فروشی میگپا جور بکنن که یک جای بزرگ است.
اما شهروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان میگوید این یک اقدام موقتی است. نعمت الله بارکزای سخنگوی نداره روز جمعه پنجم جدی با ارسال یک پیام ویدئویی به رادیو آزادی گفت
از فروشی در شهر کابل نمیتونه یک شغل دائمی باشه، یک شغل نیم وقت هست یا یک شغل موقت. از اون بابت فعلا بخاطر بهتر شدن نتیجه اینا در ایسا هستن، زمانی که بخاطر چمن حضوری پلان نهاییش تطبیق شد و قطعاً اینا در جای دیگه انتقال پیدا خواهد کردن و فعلاً بخاطر بهتر شدن نظم در اینجا میباشه.
اما آقای بارکزی در مورد اینکه این دست فروشان تا چه زمانی اینجا خواهند ماند، پلان شهروالی کابل برای یای چمن حضوری چیست و کدام جای دیگر برای آنان مد نظر گرفته شده است توضیحات نداد. در سالهای نخست حاکمیت طالبان نیز برخی افراد با خط اندازی در چمن حضوری آن را به کهنه فروشی و خرید و فروش کالاهای دست دوم تبدیل کرده بودند که بعد از انتقادهای شدید مردم به آنان اجازه دست فروشی در این محل داده نشد. آن زمان احمد الله وثیق عضو کمیسیون فرهنگی طالبان در پاسخ به این نگرانی ها به رادیو آزادی گفته بود که آنان برای حفظ مکانهای تاریخی و محلهای تفریحی از جمله چمن حضوری کابل توجه جدی دارند. از چمن حضوری مکانی که در یکی از کلیدی ترین محلات شهر کابل موقعیت دارد با عنوان بزرگترین محل ورزشی کابل یاد می شود که با حدود 100 جریب مساحت از ده ها سال با این سو برای برگزاری رژه های نظامی، برنامه های تفریحی، تمرینات و مسابقات مختلف ورزشی استفاده می شد. برخی از باشنده های قدیم شهر کابل از این محل خاطره های خوبی دارند و خواهان احیای دوباره این چمن به حالت قبلی آن هستند. محمد طاهر یکی از باشندگان کابل میگوید
همین چمن حضوری که با پارک ورزشی بود برای تمام مردم افغانستان در شهر کابل می آمدند به خاطر جشن ها و این مساحت جایگزین می شدند و از این خاطرات بسیار خوبی داریم. از نظر ما میست که جای تاریخی مثل سابقه ولی عین که اون تاریخ داره و اون تاریخ باید بازسازی و نگهداری شود.
چمن حضوری کابل در دو دهه اخیر به خرابه و حتی محل تجمع معتادان مواد مخدر و گردواری کثافات مبدل شده بود. این محل یک بار در سال 1389 از سوی بخش خصوصی به اساس توافقنامه با کمیته ملی المپیک بازسازی شد و در سال 1390 دوباره به بهره برداری رسید. مسئولان در آن زمان گفته بودند با چمن کاری تمام این محل ده میدان فوتبال و یک میدان هاکی در آن ایجاد و اطراف آن احاطه می شود تا مطابق به معیارهای کمیته بین المللی استفاده شود. اما رفته رفته این چمن به اثر بی‌توجهی مردم و مسئولان حکومتی دوباره به خرابه مبدل شد. طالبان پس از حاکمیت دوباره شان در افغانستان برخی مکانهای فرهنگی و ورزشی را با ساحت تجارتی تبدیل کرده است. در تازه ترین مورد حکومت طالبان سینمای قدیمی آریانا را که از مکانهای تاریخی در شهر کابل خوانده می شد تخریب کرده و اعلام کردند که قرار است به جای آن یک مرکز تجاری ساخته شود.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
پیام‌ها و نظریات شما.
منتظر احمد از ولایت لوگر بسم پهم دارم دمی راستای کار جوانا هیچ ارگان دهی باره تاجو نمی کند، هیچ رسانه دهی باره کدوم حرف نمی زنه. همین صدای مرا که شما پخش کنید که مسئولین امیر بشنوه. سلام علیکم.
ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره یک چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از نمی بیکاری، از دست از نمی بدبختی کلگی با مواد مخدر مواجه میشه. سعی کن فعلا در این شرایط افغانستان جوانای هستن که اصاب خود از دست داده، از دست بیکاری.
آن در جوانانی که نظریات مخالف را نمیتونن بشنوند، یکی از ریشه هایش این است که اینا از طفولیت به نظریات اینا احترام گذاشته نشده. وقتی که اینا به سن جوانی میرسن اینا همون جور تربیت شدن تو همون خانواده، دیگه نمیتونن که اونا به نظریات مخالف خود یک عکس العمل خوبی داشته باشن و تحمل شنیدنشون داشته باشن. عامل دومیش به نظر خودم بیسوادی است. بیسوادی به خاطر همین که وقتی آدمی که سواد نداشته باشد معلومات دقیق نداشته باشد در مورد بعضی حرفها دیگه. طبعا این چیز هم رخ میده که با کسی برای نظریات مردم احترام قائل نشه. ولی هستن تو آدم های تحصیل کردن ولی خیلی فیصدی پایین. مشکل به نظرم همین بیسوادی هست.
ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از نمی بیکاری، از دست از نمی بدبختی کلگی با مواد مخدر مواجه میشه. سعی کن فعلا در این شرایط افغانستان جوانای هستن که اصاب خود از دست داده، از دست بیکاری.
پیام شما نظر شماست.